ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. ستاد انتخابات کشور از آذر ماه فعالیت خود را آغاز می‌کند. هند میگوید که شبه نظامیان را منطقه پاکستانی کشمیر هدف قرار داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرد. قائم مقام وزیر کشور روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آذر ماه فعالیت خود را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی گفت که فعالیت اولیه ستاد انتخابات آموزش فرمانداران و برگزار کنندگان انتخابات خواهد بود. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 29 اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار شود. در این انتخابات هیچ یک از مخالفین جمهوری اسلامی حق معرفی نامزد ندارند. از میان وابستگان به جمهوری اسلامی نیز تنها کسانی در نهایت می توانند نامزد شوند که از سوی شورای نگهبان تایید شده باشند. هند روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه‌های شبه نظامی را در بخش پاکستانی کشمیر هدف حمله قرار داده است. در مقابل پاکستان نیز اعلام کرد که 2 از سربازانش در جریان درگیری که یورش نیروهای هندی توصیف شده کشته شدند. پاکستان هر گونه حمله هدفمند نیروهای هندی به شبه نظامیان در کشمیر را تکذیب کرده است. مقام‌های هندی می‌گویند که سربازان ارتش این کشور بعد از عبور از مرز به پایگاه‌های شبه نظامیان حمله کردند. حدود 2 پیش در پی نفوذ 3 اسلامگرای مسلح به یک پایگاه ارتش هند 18 سرباز هندی کشته شدند. هر 2 هند و پاکستان که بر سر کنترل منطقه کشمیر اختلاف دارند به سلاح هسته‌ای مسلحند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با هیدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام های خانم محمدی اعلام شده است. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش میکرد و در اردیبهشت ماه سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی انتقادها درباره بی‌ثمر بودن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را بی‌مورد توصیف کرد و گفت اگر سختگیری قوه قضاییه نبود مواد مخدر به راحتی در دسترس همه قرار می‌گرفت. تعداد بسیار بالای اجرای مجازات اعدام در ایران همواره انتقاد گسترده مدافعین حقوق بشر را به دنبال داشته است. تنها کشوری که در دنیا در آن بیش از ایران مجازات اعدام اجرا می شود کشور چین است. عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا دیگر کشورهایی هستند که از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از ایران قرار دارند و آنها نیز با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرواند. و سرانجام این که روز پنجشنبه امروز اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافق صلح امضا کردند.
اینها مجرم است و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان
به این پنجه است. خوش آمدید ملت. این برنامه محصول کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم داستان اصل این هفته از این لحظه است. پشت بلنگو شروع میشه. خونه دار بچه دار زنبیل و دیگه کی میشناسه این روزا. الغرض تا همین چند وقت پیش آدم وقتی هر بار برای حتی بردن کیسه آشغال میرفت بیرون دم در خونه یا مثلا برای دود کردن سیگار قدم میزد تا سر کوچه برمیگشت، یه اتفاق عجیب غریب در مملکت گل 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 از همه رنگ میافتاد. الان شما لپتاپ رو ریستارت میکنی، ویندوز که داره میره پایین یا آقای باش میره پایین، ویندوز میاد بالا یا آقای دیگه بعد باش اومده بالا. البته اگه تو کار اپل مپلی که خب مشکل نداری، شما برو همون پاتایا وکانس. البته ما تحقیق کردیم دیدیم تو تمام دموکراسی‌های اکتیو دنیا وضعیت همین جوریه. یکیشم حالا خب ما سگ خورد. این یه پکیج، ببخشید، یه بسته پیشنهادیه که با دموکراسی میاد. آش خاله از کدوم بره؟ نه این بره و نه اون بره. کدوم بره؟ I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen. این دفعه ما قضیه از اینجا شروع نشد، بلکه قضیه از اینجا تموم شد که رهبری رفت و کلاس درس خارج از پشت بلنگو خطاب به یه نفری یا آقایی که 8 سال رئیس جمهور مهرورزی بساط این مملکت بوده ولی الان اسم نداره فرمود.
بله، یه نفری یا آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید.
خب بله، بنده ترجمه میکنم خدمتتون. یه نفری به نام محمود نژاد، یعنی همون آقای، اومده پیش من، یعنی آقای رهبری. ایشون هم گفته در کاندیدای ریاست جمهوری که یعنی همون فلان قضیه هست نشو. اینو من کشف نکردم. کودن ترین آدم روی زمین دیگه الان میفهمه من کارت باهوش ترینم بقلی. اینو ولی من تا اینو شنیدم و کشف کردم با خودم گفتم ای، یعنی خدای نکرده رهبر میگه کی کاندیدا بشه کی نشه؟ مگه مملکت دیکتاتوری شده ما خبر نداریم که ایشون فوری خودش اومد تصحیح کرد؟
نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنیم.
صلاح نمیدونیم، البته ما که خودمون تو اون کلاس درس خارج و فلان و فقه و اینا نبودیم، ولی اونایی که بودند اومدن گفتند خب شما چرا اصلا همچی حرفی رو به اون آقاه زدی؟ آخه چرا زدی؟ فرمودند
انسان بایستی اون چیزی رو که میبینه و میفهمه و فکر میکنه که به نفع برادر مؤمنشه باید به او بگه دیگه.
باید بگه دیگه، یعنی رهبر اول دید فهمید بعدش فکر کرد که برادر مؤمنش نیاد تو انتخابات بهتره، بهش گفت که نیایی بهتره. البته آخر نفری که دید فهمید فکر کرد وجود اون برادر مؤمن به صلاح نیست و نیاد بهتری و اتفاقا به خاطر همین فکر که گفت به صلاح نیست هنوز توی حسره و اصلا به خاطر همین اومد کاندیدا شد که ایشون آدم دودوز بازی بود و دغل و دروغ. چون موسوی همون موقع خیلی زودتر فهمید که احمدی نژاد مملکت رو پر از دروغ و نفاق کرد.
ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته به صورت بازی یه دونه چیز کرده، هی عکس خانم من رو به من نشون بده که خیال میکنه که بنده روحیم چیزه.
این از موسوی بنده خدا که به خاطر همین روی کرد رفت و حصر، حالا رهبری رسیده به اون جایی که جنبش سبز سال 88 رسیده بود. رهبری میفرماید به صلاح نیست. حالا چرا به صلاح نیست؟ چون اگر شما
توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما وارد بشید.
بازم ترجمه میکنم خدمتتون، یعنی رهبر جمهوری اسلامی از نظرم به نظر نزدیکتره به اون آقای رسیده، به نگاه هم با نگاهت کرد برخورد، خدا مرگت بده حالم به هم خورد. خب حالا این مایه پنیر، این مایه ماکارونیه، یا خدا نکرده این چه جور مایه یه، نکنه مایه اختلافه.
خب حالا این مایه اختلاف بشه بین برادران مؤمن، یکی بگه فلانی گفته، یکی گفته بگه نگفته، یکی بگه چرا پشت بلنگو نگفته. حالا اینم پشت بلنگو،
ببخشید پشت کجا؟
پشت بلنگو.
آقا اون پشت میکروفون ها، شما میگی کجا؟
پشت بلنگو.
آقا اون میکروفون شما پشتش نشستی ها، ولی خب اگه شما میگی بلنگو لابد یه چیزی میدونی دیگه. بالاخره شما تحت تاثیر زید و عمر و بکر هستی دیگه، نیستی؟
اینی هم که حالا بگن که فلانی تحت تاثیر زید و عمر و بکر، نه این حرف ها، این حرف ها چیه؟ بنده از زید و عمرو بکر و اینا هم بیشتر اطلاع دارم، هم انگیزه بیشتر دارم.
اینکه شما بیشتر اطلاع داری رو البته ما دیگه همه میدونیم، ولی انگیزه رو از کجا فهمیدی؟
پشت بلنگو.
پشت بلنگو، بله. و بدین وسیله محمود احمدی نژاد که اخیراً دور ایران راه افتاده بود، سفر تبلیغاتی میرفت، در تجمعات خودجوش در به در دنبال تپه نیمه کار گشتن، با یه حرکت بدون توپ رهبر رفت کجا؟
پشت بلنگو.
پشت بلنگو. در اینجا ملت عمدتاً فهیم ایران به سه دسته متساوی و ساقین تقسیم شدن. دسته اول اینا گفتن یا ما موفق شدیم احمدی نژاد کنار بذاریم که خب حالا رهبر رفته پشت بلنگو، به یارو گفته نه یا اینو هر جوری تو قوطی هر عطاری بذاری یعنی دیکتاتوری، این وسط شما چرا خوشحالی؟ یا دسته دوم سوال مهمتری براشون پیش اومد، گفتن آه ببخشید این اواخر ما دیگه عادت کرده بودیم از ترس این که نکنه احمدی نژادی ها بیان بریم انتخابات شرکت کنیم، مثلا به دوری نجف آبادی رای بدیم، الان که رهبری خودشون زحمت کشیدند کل دار و دستر فرستادن پشت بلنگو، ما از ترس کی باید بریم به کی رای بدیم؟ هنوز این حرفا تموم نشده، یه دفعه فرداش یه نامه از محمود احمدی نژاد خطاب به رهبر منتشر شد. ایشون نوشت، من از روی نامش میخونم: ضمن تشکر از بیانات مهم حضرت عالی در جلسه درس خارج فقه مورخ پنجم مهر ماه جاری، به استعذار میرساند که در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقلاب برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارم. آنجا بود که دسته سوم مهمترین سوال رو پرسیدن، گفتن خب حالا که امور مملکت داره از پشت بلنگوی داره میشه، احمدی نژادی هم پر، پس احتمالاً سایر گزینه های پشت بلنگو جسارتن ببخشیدا کیا میتونن باشن؟ و با همین منطق میرسیم به این قسمت از برنامه که اسمش هست
گزینه های پشت بلنگو.
مثلا خب حالا شما خندتون میگیره، ولی همین مهندس قرضی همیشه هم دلایل خیلی محکمی برای شرکت تو هر انتخاباتی داره. ایشون در آخرین حماسه رفته بود واسه مجلس خبرگان کاندید شده بود، پرسیدن آخه چرا؟ چرا؟ گفت من سوال کردم
گفتن کسی که میخواد در خبرگان شرکت کنه حتما نباید روحانی باشه، من همچون بیش از 60 سال به فقه شیعه عمل کردم موقعیتی پیدا شده میریم امتحان بدیم، اگه قبول شدیم انشالله شرکت میکنیم.
خب ما البته نفهمیدیم نتیجه امتحان چی شد، ولی ایشون هدایت شد به کجا؟
پشت بلنگو.
یا فرض کنید همین باقر قالیباف، اخیراً ایشون هرچی پرونده‌های زمینایی که خیراتی داده بین اونم داره بیشتر رو میشه، ظاهراً با رو شدن اون داستانا قابلیت‌هاشون واسه ریاست جمهوری هم داره بیشتر ثابت میشه، طرفدارم که زیاد داره در حد بنز. تا آقای منی انا شوهر چیه؟
شوهر ما اینه، هم خوشگلی هم بوری، حتما رئیس جمهوری.
آقای قالیباف خوشگله؟
میفرماید هم خوشگلی هم بوری، حتما رئیس جمهور. خب البته ایشون تا حالا هر وقت اومده جلو بعدش به دلایل نامعلومی رئیس رفته کجا؟
پشت بلنگو.
پشت بلنگو. یا مثلا همین لاریجانی شعبه علی، از قضا سوابق متعدد خوبی هم پشت بلنگو داره. ایشون از پشت بلنگوی مجلس امام زمان گفت
245 249 نفر. بفرمایید پایین شما چه اینجوری میکنید؟
چرا اینجوری میکنین آخه؟ ایشون البته فعلا صلاح دونسته شده که فعلا رئیس مجلس بمونه. از کجا صلاح دونسته شده؟
پشت بلند.
حالا باز شما واسه آدم حرف در میارین ها، ولی والا اگه دست من باشه میگم همون سعید جلیلی، بدون هیچ دلیلی همون سعید جلیلی. هیچ کاری هم اگه نکنه لااقل باعث نشاط جامعه میشه، هم جوک در میاد، شما میخندین، هم شما ببینید با شما هم دوست من. آقا شما ببینید با شما هم
شما ببینید الان نشاطی که برخی جوانان مثلا از حضور در هیئات مذهبی پیدا میکنن، میبینید چند هزار نفر میرن مثلا هیئت فلان مذهبی، مثلا آقای محمود کریمی چقدر با بد با نشاط میاد بیرون. این یک ظرفیت دیگه خوبه.
حتی ایشون اون موقع جلیلی حتی آدم خوبی ها خودش نزده این که داره میگر نخیر نمیرخص. بله نه از کجا گفتم بره؟ بله بله از همون
پشت بلنگو.
خب دیگه تو کاندیداهای سنتی کیو داریم؟ همین دکتر ولایتی. اتفاقا ایشون در ادبیات شفاهی رقابت تنگاتنگی هم داره با کی؟ احمد جنتی ولایتی.
مثلا در غزل دیگری که میفرماید که ای برندان مکنی زاهد بله. حالا بیت اولی شدم بیاد عرض میکنم، ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آورید در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری، یعنی از می وحدت، تو رو یک سره میبرن به بهشت. یکی بله ای برندان مکن ای زاهد چی بود؟
خب الان از پشت بلنگو دارم به بنده اشاره میکنن که شما هی داری انتقاد میکنی چه وضعی؟ یه دو تا پیشنهادم بکن. منم از پشت همین بلنگو پیشنهاد میکنم که آقا این حاضر نمیگی حاج قاسم سلیمانی یا اسمش آوردم برقای نرفت موشکم سر ما خالی نشد پس ادامه میدیم همین آقا قاسم سلیمانی. ایشون بد نیست دیگه کم کم از خط مقدم بیارنش پشت جبهه نور علیه تاریکی. اون خانم دکتر عراقی بود یادت؟ اون خانم دکتر عراقی چی گفته بود به دوست ما؟
اون خانم دکتر عراقی به این دوست ما گفته بود که من سفر اول دومی که آمدم ایران بعد از رفتن صدام، به هر ایرانی که میرسیدم خیال میکردم که دو برادر من که تو جنگ کشته شدن و این کشته، با این چشم نگاه میکرد و بغض داشتم. تا اینکه حالا دنباله هر روزم این است که تا اینکه سلیمانی رو دیدم، وقتی دیدم سلیمانی آمده و اینجور فداکاری داره میکنه قضیه برعکس شد.
فقط ببخشید قضیه کجا برعکس شد؟
پشت بلنگو.
آها دیگه چه کسی کاندید شاید بشه؟ زرقامی. زرقامی اصلا بیکارم هست، سنش هم اقتضا میکنه. شما سن اقتضا نمیکنه، ایشون میکنه نمیکنه.
سنت اقتضا نمیکنه که این اون فضاها رو ببینید.
آژانس شیجه‌ای.
آره اقتضا نمیکنه. من آقای دارابی خود بهتر ویگن که میخونه، ما یه حال دیگه داریم تا شما.
دلمه دلمه
حتی این بحث ویگن و اینا که میشه فکر کنم ایشون همون راهبرا خودش با پای خودش بره کجا؟
پشت بلنگو.
یا مثلا بازم یکی از بهترین گزینه های نظام واسه ریاست جمهوری همین سعید مرتضویه. هم به اندازه پرونده هایی که واسه ملت درست کرده خودش پرونده داره. همون دفعه سر صندوق تامین اجتماعی که بود یه مختصر میلیارد تومن این برمر شده بود، یادتونه ایشون 200 هزار تومن جریمه شد، جریمه داد فوری رفت فردا که فوری. همین دیروز برای روزا به خاطر جریمه شهریزکم بعد از فقط 7 سال، فقط 7 سال مثل یه مرد سرش گرفت بالا گفت آقا تو رو خدا ببخشید، سال 88 زدیم بچه‌هاتون شل و پل کردیم کشتیم، به خدا شرمنده. مرتضوی از نظر فنی همه چیش واسه ریاست جمهوری خوبه، جز این که این احمدی نژادی بود، من یادم نبود احمدی نژادیه این مرتضوی، پس اینم میره همون
پشت بلنگو.
یعنی بدبختی ملت اینه که از هر سری بگیری تهش دوباره میرسی به احمدی نژاد، یارو ولکنم نیست. این به تنهایی تنها آدم نظامه که به همون اندازه که تا حالا بهش خندیدیم نظام از دستش گریه کرده، قشنگ شاخ وای میسه تو روی رهبر میگه
من احمدی نژاد تنها کسی در کشور هستم که شما در مقابلش میتونی اینجوری صحبت کنی.
بله
تنها کس، اگه کسی دومی هست اسم ببر.
یعنی این تنها موجودیه که هم میگه بگم هم میگه بگو آخرش واقعا اسم میبره خودشا. تازه ایشون با حفظ سمت خیلی هم راحته.
راحت هم یعنی من که میرم تو دل مردم هیچ نگرانی ندارم، شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم از این که برم وسط خیابون تو دل مردم، هیچ نگرانی ندارم، به خدا هیچ نگرانی.
یعنی هرچی رهبری میره پشت بلنگو کش میکنه، ایشون جلوی بلنگو متلکای بهش میندازه که اصلا نادر برفت. از قضا نادر کجا برفت؟ پشت بلنگو. آقا من اصلا خیلی جدی پیشنهاد میکنم دفعه بعد همین پشت بلنگو رئیس جمهور بشه، نه تایید صلاحیت میخواد نه هیچ. شورای نگهبانم که از اول پشت بلنگو بود، ما هم این که بالاخره میدونیم بالا بریم پایین بیایم تمام تصمیم ها همون پشت بلنگو گرفته میشه. حالا یا بلنگو مثلا تو مشهد دست امام جمعه است، یا دست امام جمعه اصفهانه، یا دست عده خودجوش که همیشه به طور خودسر میان یه کارایی میکنن که حتی رهبرم بدش نمیاد. تو این مملکت از هر جایی به هر جای دیگه بخوایم بریم باید از پشت بلنگو رد بشه. به هر حال همیشه یک سری ملت همیشه در صحنه هم شما بهتر میدونید اون جلوی بلنگو نشستن که هر تصمیمی اون پشت بلنگو گرفته بشه مشتا رو میبرن بالا. ماشاءالله از پشت بلنگو الله الله میرسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته درباره طرح پرسشی توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که در جمع مردم استان قزوین گفت، من نقل قول میکنم از ایشون: چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامه ها و صدا و سیما واقعیت ایران را به مردم ایران نمیگویند؟ اول اینکه جای تعجبی که آقای روحانی نویسندگان و روزنامه ها و بزرگان و کشور رو در یک جمله با صدا و سیما قرار بدن، خود جای تعجبه. صدا و سیما با این دستگاه عریض و طویل و بودجه میلیاردی که هر چی دلش هم بخواد میگه، هر کسی رو خواست ممنوع تصویر میکنه، هر کسی رو از سر کوچه دستش برسه جمع میکنه میاره پشت دوربین، خرافات و دروغ و افراطی‌گری و خلاصه هر چیزی که جاش در تلویزیون ملی نیست رو به خورد مردم میده، ربطش با نویسندگان و روزنامه‌نگاران چیه رو من نمیدونم. والا دوم، باید از حسن روحانی پرسید که شما که از بزرگان کشور میخواهید که واقعیت رو به مردم بگن، مگر خود شما جزء بزرگان مملکت نیستید؟ مگر رئیس جمهور مملکت کارش این نیست که واقعیت به مردم بگه؟ شما چرا واقعیت نمیگی خودت؟ شما که حساب کتاب دستت نیست مگه؟ شما که میدونی کی داره سالانه میلیاردها دلار قاچاق میکنه، چرا واقعیت خودت نمیگی مرد حسابی؟ شما که میدونی اصلا میزان بخور بخور و بریز به پاشا در دولت قبلی و حتی دولت خودت چقدره، چرا برنمیداری به عنوان یکی از بزرگان کشور از این واقعیت ها صحبت نمی کنی آقا جان؟ اون وقت میگی نویسندگان و روزنامه‌نگاران بیایند واقعیت را بگویند، که چی؟ همین پیش پای شما وقتی که در نیویورک شما به سر می بردید، یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز دستگیر شد. برای چی؟ برای اینکه واقعیت رو گفته بود. برای اینکه گفته بود در شهرداری تهران در شورای شهر تهران یک سری تخلفات میلیاردی داره صورت میگیره که اتفاقا منبعش هم سازمان بازرسی کل کشور بود. حالا ایشونو گرفتن به خاطر همین گفتن واقعیت و به اتهام اینکه ایشون می‌خواسته امنیت کشور از طریق افشای اسناد طبقه‌بندی شده به هم بزنه. شما به عنوان یکی از بزرگان کشورهای روحانی بگید به مردم چرا در این کشور افشای تخلفات مسئولین، افشای دزدی، اختلاس و اینا باید سند طبقه‌بندی شده باشه؟ چرا دزدی خبر محرمانه است و افشای اون خلاف قانون؟ چرا به جای کسی که تخلف میکنه، کسی که میلیارد ها تومان سوء استفاده میکنه، کسی که صبح تا شب قانون رو درست و قورت میده یا هم میخوره روش، اون کسی که اومده این دزدی ها رو افشا کرده باید زندان بره؟ به قول معروف آقای روحانی، شما آقا جون یه سوزن به خود بزن، یه جواب بده به مردم. نویسنده و روزنامه‌نگار سال هاست که داره واقعیت رو میگه، مثلا ولش کنی واقعیت میگه، دوست داره کارش اینه، سالاست هم داره میگه آقا تخلف است، دزدی است، اقدامات خلاف امنیت ملی داره انجام میشه به اسم مردم. سالهاست روزنامه‌نگار مملکت داره اینو میگه، اما به محض طرح چنین موضوعاتی همون بلای سرش میاد که سر یاشار سلطانی اومد، سر عیسی سرخیز اومد، سر احسان مازندرانی، مسعود باستانی، آفرین چیتساز و ده ها روزنامه‌نگاری اومد که فقط و فقط همین کاری رو کردن که شما به عنوان پرسش مطرح کردی. حرف آخر این هفته اینه که مشکل چیه؟ مشکل اینه که رئیس جمهور یا افرادی که باید محیط امنی برای گفتن واقعیت درست کنن کارشون درست انجام نمیدن و محیطی درست نمیکنن که وقتی یه روزنامه‌نگار کارشو درست انجام میده و به فقر و فساد و اختلاس و دزدی و یه همچین مسائلی میپردازه مورد تعقیب افراد قدرتمند و کسانی که بهشون انتقاد کرده قرار نگیره. هر کی ندونه آقای روحانی فکر میکنه که شما اصلا تو ایران زندگی نمیکنی، مرد حسابی ساکن کشور محترم سوئیسی، در ضمن شما یه هفته اومدی نیویورک برگشتی انگار 30 سال ایران نبودی. آقای روحانی روزنامه‌نگارا و نویسندگان کار خودشون رو انجام میدن، شما یه زحمت بکش، چمدوناتو که باز کردی، سوغاتی‌ها رو که پخش کردی، کار خودتو انجام بده مرد حسابی، خیر دنیا و آخرتو ببینی، بره بیکاری. پنجاست این هفته که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. آقای خانم، خانم ملت، آقا فرشید بیا، آقا فرشید بگیر، آقا فرشید.
این کامبیز حسینی بود که اومده بود پشت بلنگو. از پشت بلنگو رفت. حالا ما اومدیم پشت بلنگو. داشته